چون حوادث عینا تکرار میشه، همونطوری که پیامبر اسوه هستش برای همه عالمین، حضرت زهرا هم اسوه هستش سلام الله علیها بر هم زنها و هم بر مردها. من یک مستاق از اسوه بودن زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما عرض بکنم. خب تو تاریخ همه شنیدن در قالب روزه های متعدد وقتی که میخوان بیان به عیادت زهرا اطهر سلام الله علیها و علی علیه السلام میاد میگه وقت ملاقاتی رو میخوان، برمیگرده یک جمله میگه، میگه البیت و بیتک و انا امتک. این خیلی در واقع جمله پرمغزی هست که زهرا اطهر در بستر بیماری در شرف شهادت برمیگرده به علی علیه السلام میگه علی جان خونه خونه توه و من هم کنیز تو هستم، هر جی رو شما صلاح میدونی، من میدونم شما ملاحظاتی دارید، من دلخورم، اما با این وجود من کنیز تو هستم و کنیز در مقابل ارباب اختیاری نداری. یعنی این اوج ایثار زهرا اطهر و اوج گذشت از اون همه صدمه‌ای که دیده، ناله هایی که زده، دلخوری هایی که پیدا کرده، خون دل هایی که خورده، توهین ها و تحقیر هایی که شده، ولی در عین حال وقتی که میبینه علی علیه السلام ملاحظاتی داره میگه همه اونها یک طرف، ولیکن شما امام من هستید و حد با شماست، هر چی شما. اگر ما امروز یک مسئله به این اهمیت رو واقعا یاد بگیریم و در زندگی روزمرهمون خانم هامون به کار ببرن، باور بفرمایید بسیاری از اختلافاتی که در زندگی ها به وجود میاد دیگه به وجود نخواهد آمد.
درسته.
و اینها نکته های بسیار ظریفی هستند و چقدر زیاده، گرچه عمر اون بانوی مخدره خیلی کوتاه بود، اما عمر با برکت ایشون در همین زمان کوتاه هم الگوها و درسای خیلی زیادی داره که ما امروز باید اون رو یاد بگیریم. ببینید این که در شب عروسی میاد و لباس عروسیش رو هدیه میکنه به یک سائل، این درس بزرگی هستش که امروز هم ما لازم داریم. یعنی نباید مسائل اقتصادی باعث بشود که ما نسبت به دیگران بی‌اعتنا باشیم، یا اینکه خدایی نکرده بحث‌های حاشیه‌ای باعث بشه که از این مسئولیتمون باز بمونیم. اون چیزی که با بچه‌ها بازی می‌کنه و یا اینکه با اونها کار می‌کنه، اینی که به خانم‌ها درس میده، اینی که در فعالیت‌های نظامی که پیش میاد مثل احد به همراه پدر بزرگوارشون در اونجا حضور پیدا میکنه و مسائلی از این دست در ابعاد مختلف، ما میتونیم بگیم زهرا اطهر یک الگوی مجسم برای امروز ما هستش. افسوس که یک مقداری باید شناخت از ایشون رو بالا ببریم و اون رو یاد بگیرن هم بچه های ما، هم دخترهای ما، هم خانوم های ما، و اون رو عملا به کار ببرن. این تنها طریق رستگاری هستش، و الا الگوهای امروزینه که الگو هم نمیشه به اونها گفت، صرفا یک کالاهایی هستن که به وسیله تبلیغات بزرگ شدن و در واقع تو چشم جوانهای ما چپونده شدن اونها و زندگی اونها رو داره به گمراهی میکشه، و ما در این زمینه باید یه مقداری بیشتر کار کنیم. ملی. به میزانی که انتظار داشته باشیم دخترهای ما، زنهای ما، حتی در مواردی مردهای ما هر چقدر بیشتر آشنا بشن، امید این هستش که بیشتر به اون صفت خودشون رو آراسته بکنن، و هر چقدر بیشتر به خودشون رو به اون صفت آراسته کنن، طبیعی هستش که مسیر رستگاری رو راحت‌تر طی خواهند کرد.
قطعاً بدون شک. شما حاج آقا به سوال بعدی من هم کاملا اشاره کردین. من حرفم همین بود که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها علاوه بر اینکه یک دختر، همسر و مادر نمونه هستن، ما باید اندیشه هایشون رو هم درک کنیم و بشناسیم. بله، حضرت زهرا سلام الله علیها دختر پیامبر گرامی اسلام هستند، همسر امیر مؤمنان علی علیه السلام هستند، اما یادمون باشه که ایشون فاطمه است، فاطمه ای که شخصیت برجسته ای دارن، و باید فلسفه زندگیشون، دیدگاه هایی که داشتن رو مخصوصا خانم ها بشناسن و انتخاب کنن به عنوان یک الگو، مخصوصا اونهایی که راه رو گم کردن، اونهایی که میدونن اشتباهات بزرگی دارن توی زندگی و لازم هست که یک چراغی باشه و این مسیر رو براشون روشن کنه.
دقیقا همینطور. خب ماشون من یه نکته رو خدمت شما عرض کنم، متاسفانه بعضی بحثای حاشیه‌ای اومده اصل مطلب رو گرفته. ما ها تصور کردیم توسل به تنهایی خودش موضوعیت داره، و حال اینکه این طریقیت داره، و رفتیم و جریانات عزاداری ها و ولادت ها رفته به سمت یک سری کارهای خیلی سطحی و اجازه نداده و اجازه نمیده که جریانات فکری، مکتب فکری این حضرات و بزرگواران خوب تبیین بشه. فکر میکنیم که خب حالا ولادتشون هستش، با 4 تا مولودی خوندن و سرود خوندن و شعر خوندن و یا در عزاداریشون 4 تا مجلس گریه و سینه زنی اینها رو انداختن، ما این توسل رو، بله توسل خوب هستش، هیچ کس هم منکر اون نیستش، منطقه مراتب این توسل ها بهانه ای هستش که اون معارف رو ما آشنا بشیم. ببینید یک جمله ای هستش که میگن انسان هرگز به چیزی که نمیداند و نمیشناسد عمل نمیکنه.
بله.
مثلا میگم شما اگر دانشید راجب الکترونیک نداشته باشید، وقتی یکی از وسایل الکترونیکی شما خراب بشه تو خونه، هرگز به خودتون اجازه نمیدید پیچ‌پشتی دست بگیرید، پشت اونو باز کنید ببینید چه مشکلی داره. اما وقتی که مثلا راجع به مکانیکی اطلاعاتی دارید، به محض اینکه صدای ناجوری از موتور ماشین میشنوید، کاپوتو میزنید بالا و نگاه میکنید ببینید که کجا هستش و تا حدودی هم میتونید موفق بشید اون رو حلش کنید. این به خاطر این هستش که شما هرگز به دنیای ناشناخته ها و به دنیایی که هیچ اطلاعاتی از اون ندارید وارد نمیشید. بنابراین اگر ما بخوایم این کار رو انجام بدیم، گرچه انسان به همه اون چیزایی که میدونه عمل نمیکنه ها، اینم یک اصلی هستش، ما خیلی از اطلاعات رو داریم ولی به اونها عمل نمیکنیم، اما از این طرف هم هرگز به چیزی که نمیدونه عمل نمیکنه. معنی این دوتا جمله رو وقتی کنار هم دیگه میذاریم نماشیم اینجوری میشه، یعنی ما اگر 1,000,000 واحد دانش توی مجموعه تزریق بکنیم، امید هستش که مثلا 200-300 واحد به اون عمل بشه.
درسته.
اما اگر این مقدار دانش رو ما تزریق نکنیم یا شیر نکنیم، به قول امروزی یا منتشر نکنیم، 1 واحد هم در عمل نباید منتظر باشیم،
نباید انتظار داشت. دقیقا.
و جامعه ما هم باید بسیار روی معرفی کردن حضرات معصومین عموما و مخصوصا در خصوص صدیقه طاهره سلام الله علیها که توی این شرایط اجتماعی و سیاسی و امنیتی که کشورمون قرار گرفته و دشمنهای احمق ما خیال میکنن که مثلا اگر 1 دونه دختر رو وردارن فریب بدن ببرن اون ور دنیا و روسریشو وردارن و یا 4 تا کلمه هم بگن 4 ستون مثلا انقلاب اسلامی به رعشه در میاد. ما از این که دخترهایی رو فریب میدن و میبرن اون ور یا این طرف وضعیت پوشششون خراب میشه، خب ناراحت آدم میشه، متأثر میشه، متأسف میشه. اما این گونه نیستش که دشمن تصور کرده حالا 1 دونه دختر، 1 خانوم یا 2 تا خانوم مثلا اگر 1 طوری رفتار کردن اتفاقی این ور میفته. و عمده اینها اگر ما بخوایم توی این وادی این زنهامون و دخترهامون رو مخصوصا از اینکه توی این دامهای فتنه و بلا و دشمن گرفتار بشن، این هستش که بیایم الگوهای عملی و عینی که هم دنیا رو داره و هم آخرت رو داره. خانومهای ما نباید تصور کنن اگر به صورت زهرا سلام الله علیها و با اون سیره رفتار بکنن دنیا رو از دست میدن، نه اتفاقا دنیا رو هم به دست میارن و در کنارش آخرت رو هم به دست میارن. اون سیره خوب هستش که هر دوتا رو با هم داشته باشه. و الا الان خب این چقدر از این خانومها از داخل ایران اینها در واقع فریب دادن یا به طریق خودشون خواستن رفتن تو خارج از کشور و یه مدتی تو معرض دید بودن و بعدش کجا هستن؟ خیلی الان لیست بلند بالایی داره و وضعیتشون رو الان باید پرسید خیلی خب بعد از گذشت اون موسم الان شرایطتون چجوره؟ تا خانومی که مون تو کشور خودش قشنگ عفت و حیا و حجابش رو حفظ کرد، همسرش رو، فرزندانش رو، عروس و داماد و نوه، اصلا اینها با هم قابل مقایسه هستش. عمل کردن که مقدمه اون شناختن و شناساندن حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها هستش، یعنی این لذت رو به انسان میده که دورورش این بچه ها رو داشته باشه، عروس و داماد رو داشته باشه و یک زندگی تمیز و سالم و آبرومند رو داشته باشه و وقتی هم که عمرش تموم میشه بچه ها با حرمت اون رو در واقع مشایعت کنن و از این دنیا خارج چه بره، نه اینکه اون چیزی که توی مثلا حالا آوارگی، دربدری، نمیدونم توی کهنسالی، در انزوا و تنهایی، گوشه آسایشگاه ها، نمیدونم تو گوشه خیابون، اینها این ازش حقیقتا اگر ما بخوایم زندگی دنیا و آخرت خودمون رو هم آباد ببینیم، باز این در سایه شناخت و عمل به سیره حضرت زهرا سلام الله علیها عملی تر هستش.
درسته. و اینکه دقیقاً شناخت و آگاهی در مورد مسائلی باشه که به زندگی ما عجین شده، یعنی قابل باور باشه، این بهتر میتونه اثرگذاری داشته باشه و بانوان کشورمون، حالا به ویژه در مورد خانم ها بخوایم صحبت کنیم، بپذیرنش وارد زندگیشون خواهند کرد و کمتر دچار اشتباهات میشن، همین اشتباهاتی که شما هم بهش اشاره کردین. خیلی از شما ممنونم حجت الاسلام و المسلمین طاهر رضی و مطالب مفیدی که به ما گفتید، از شما آموختیم. شب شما بخیر.
خدا نگهدارتون باشه و من مجددا عرض تسلیت و تعزیت دارم. خدا و نشاله به همه جوانهای ما مخصوصا و به ویژه دختر خانمهای ما این توفیق رو عنایت کنه که با معارف ناب آشنا بشن و خداوند توفیق بیشتری بهشون بده، با پایبندی به اون یک زندگی آبرومندانه، عزتمندانه و رستگارانه داشته باشن که هم خیر دنیا رو براش به ارمغان آورده باشه و هم انشاءالله بهشت الهی رو در آخرت براشون بیمه بکنن.
انشاءالله.
به خدا میسپارم.
التماس خدا میگم. شب شما بخیر. متشکرم. شما شنونده ویژه برنامه حریم یاس هستید و اگه موافقین میخواییم چند صفحه کتاب رو ورق بزنیم. بخش کتابخوانی رو بشنویم با موضوع سردار بزرگ کشورمون شهید حاج قاسم سلیمانی.
به نام خدا. سلام. در قسمت قبل به بازگویی خاطره ای از زبان حاج قاسم پرداختیم که در آن از سنگری تاریخی یاد می کرد، سنگری که در آن فرماندهان لشکری حضور داشتند که هر کدام در اخلاص و سادگی نظیر نداشتند. از شجاعت و سادگی شهید زین الدین گفتیم و مظلومیت شهید همت را شنیدیم که لشکر چند ده هزار نفریش به دسته 45 نفره رسید اما هرگز پا پس نکشید تا در نهایت مظلومیت به شهادت رسید. امشب هم با بازگویی خاطره دیگر در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. سجده شکر کردیم. من سنگری کوچک داشتم، نگاه به این آب می کردم ببینم چه اتفاقی می افتد. وحشت همه وجود ما را فرا گرفته بود. می ترسیدیم. خدا می داند در کنار اروند که نشسته بودم بدنم می لرزید. می گفتم خدایا با این طوفان محال است بچه ها به آن طرف رودخانه برسند. آب همه ستونهایی که داخل آب مشخص شده بود را به زیر آب می برد و بالا می آورد. فریاد یا زهرای بچه ها از وسط آب در کنار ساحل شنیده می شد. ما درک نمی کردیم که این طوفان برای چیست، این موج برای چیست. ما پیشبینی کرده بودیم که ظرف 1 ساعت از اروند عبور کنیم. 1 ساعت خاصی برنامه ریزی کرده بودیم که با قواسی با شنا از اروند با عرض 1 کیلومتر عبور کنیم، ولی این امواج خروشان بچه های ما را ظرف 30 ثانیه به آن طرف ساحل برد. بچه ها رسیدند به ساحل. شاید 20 دقیقه گذشته بود که یکی از غواص‌ها برگشت. خیلی نگرانی ما را زیاد کرد. گفتم چی شد؟ گفت آب همه ما را سر و ته کرد و من چشامو باز کردم دیدم تو ساحل خودمون هستم. فرض کنید شب عملیات، عملیاتی دارد انجام می‌گیرد. ده‌ها جوان روی این آب غوطه‌ور هستند. این حادثه اتفاق می‌افتد. کاری نمی‌توانستیم بکنیم. شاید در طراحی پیشبینی کرده بودیم مثلا ما در 1 ساعت مشخصی به ساحل برسیم. فکر میکنم قریب به 30 ثانیه تا 40 دقیقه بود. اولین تماس که گرفته شد صدای حاج احمد امینی بود. حاج احمد امینی خطشکن لشکر ما بود، علمدار لشکر ما بود، حاج احمدی که مخلص بود، حاج احمدی که 1 ذره ترس از دشمن هرگز به دلش راه نداده بود، یک عاشق بود. وقتی میخواست نیروی ویژه انتخاب کند نگاه میکرد ببیند چه کسی بیشتر میگرید. بر فاصله خواب بچه ها نظارت میکرد، راه میرفت، به خودش توهین میکرد و حرف میزد و خودش را سرزنش میکرد و عشق میریخت. هر که نمیشناختش از وضعی که او داشت فکر میکرد موج او را گرفته. حاج احمد آرام پشت بیسیم مرا صدا زد. اسم رمز من آنجا حبیب بود. با آن صدای آهسته گفت ما داخل باغ شدیم. باغ میدان مین دشمن بود. گفت من به خط دشمن رسیدم، من به موانع دشمن رسیدم. ما در تمام شناسایی هایی که در ولفجر هشت کرده بودیم هیچ وقت جزر و مد آب اجازه نداد ما در نقطه مطلوب ما پیاده بشویم. همیشه با فاصله 1 کیلومتر از هدفی که میخواستیم آب ما را توی ساحل پیاده میکرد. آن شب اینها توی نقطه دلخواه رسیدند. وقتی اولین نیرو به موانع دشمن رسید خدا را شکر کردیم، سجده شکر به جا آوردیم. نیروهای دیگر به مانع رسیدند. دشمن در آن شب داخل موانع کار میکرد. همه نیروهای عراق داخل مانع بودند. بچه های ما داخل سیمهای خاردار خوابیده بودند. عراقی ها از مانع بیرون آمدند. یکی از عراقی ها خم شد و بچه های ما را دید. شروع کرد به شمردن 1، 2، 3، 4. او تا 20 ردیفی که بچه های ما خوابیده بودند همه را شمرد. خط از نظر نظامی لو رفته بود، ولی یک مرتبه وضعیت تغییر کرد. این عراقی که ما را دیده بود 3 تا از دوستانش را از داخل مانع صدا زد. آنها را برداشت، بدون اینکه به کسی خبر بدهد سوار ماشینشان شدند و فرار کردند. از جناح دیگر تا آمد صدا بزند که ایرانی یکی از خوک‌هایی که در موانع رفت و آمد می‌کرد از جلویش فرار کرد و عراقی یک مرتبه به عربی گفت نه خوک بود، کسی نبود. الطاف خداوند بر سر بچه‌ها سایه افکنده بود. از موانع عبور کردند و بر پشت دشمن استقرار یافتند. شکستن خط اروندرود یکی از سخت‌ترین عملیات‌های نظامی بود. تا حالا هیچ فرد نظامی از اروندرود عبور نکرده بود. تا حالا هیچ حرکت نظامی و جرأت نظامی نبوده که از اروندرود عبور بکند. در کمترین ساعت و کمترین لحظه از نظر زمانی خط شکسته شد. بچه ها عبور کردند و دشمن را دور زدند و او را غافلگیر کردند. در قسمت های بعد با ادامه کتاب همراه شما خواهیم بود.
بخش کتابخانی رو شنیدیم و ممنونم از همراهی شما. از طریق پیامک ها تشکر کردین از برنامه، از صحبت های مهمان امشبمون خانم خوشقدم در رابطه با ورزش بانوان. بسیار سپاسگزارم آقای رضا کریمی از مشکین شهر و آقای هاشمی یکتا از کرج، آقای نادر ایزدی از مبارک اصفهان که عرض تسلیت داشتن، رضا کریمی از تهران پارس رو گفتم، آقای احمدی از کوه دشت، از شما هم سپاسگزارم و از همراهیتون. و خب اینقدر تعداد پیام زیادی که من بعضی رو خانم زهرا از تهران پارس پیام شما هم رسیده، ممنون از مهربانیتون. سلام آقای رضا شاکر از سلماس، عرض تسلیت داشتن به همه شنوندگان رادیو ورزش. و آقای خانم عباسپور از فسا. خب خانم خوشقدم خسته که نشدیم.
نه خانم، در جواب شما واقعا خیلی هم لذت بخش
بزرگوارید، باعث افتخاره. خوش قدم هستین؟
خیلی جاها این اتفاق میفته واقعا.
واقعا
فکر میکنم شانسیه، ولی خب شانسم واقعا خوبه.
چه خوب، خدا شو انرژی خوبتونه.
متشکرم.
وقتی به نظر من افکار آدم سالم باشه این انرژی مثبت هست، هم برای خودتون هم برای اطرافیانتون.
مرسی، خیلی ممنون. انشالله که اینطور.
و این فامیل پس دقیقاً این فامیلی مناسب شماست، برازنده شماست.
متشکرم.
مطالعه میکنین؟
خیلی زیاد.
چه خوب، یعنی وقت میکنین کتاب بخونین؟
بله حتما. به هر حال خب بخش عمده ما، یعنی من به عنوان یک مربی باید حتما کارتر روز دنیا رو بدونم، خیلی فیلم ببینم، کلیپ ها رو ببینم.
یعنی کتاب های تخصصی بیشتر میخونین؟
نه، کتاب های تخصصی آسیب شناسی حرکات اصلاحی بله میخونم. در خصوص خب کاراتم، ببینین وقتی که یک مربی با بازیکن سرکار داره حتما باید کتاب های روانشناسی رو بخونه، حتما باید اینها رو به درک برسه. و خودم هم علاقم به این زمینه بسیار زیاد هستش و فکر میکنم که این کتاب ها و البته در کنار مشاوران روانشناسی یا پزشک تیم واقعا خیلی کمک میکنه به هم در درک بهتر اون کتاب هایی که یا به هم معرفی کردن یا خودم دیدم مثلا کدوم کتاب پرفروش بوده رفتم خریدم.
مثلا این کتاب میتونی به ما معرفی کنین؟
آخرین کتابی که در حال حاضر اجتماعی دارم میخونم کتاب کوری هست، ولی کتاب روانشناسی اگه بخوام یه کتاب رو معرفی کنم، کتاب معجزه ذهن اثر دکتر مرتضی احمدی منش هست که واقعا تاثیرات خیلی خوبی رو خودم گذاشت. و یک چیزم بگم، این شما موقعی که کتاب میخونین اول باید پذیرای اون کتاب باشین. یعنی مثلا من میخوام یه کتاب روانشناسی بخونم، انگیزه میره بالا، اول باید در درون خودم این نیاز رو احساس کرده باشم. بله. بعد حالا خب
اون کلمات میتونه ارتباط بگیرین.
بله، بعد اون کتاب میتونه به من کمک بکنه.
بچه که بودیم تو مدرسه یا مثلا کلا از همه ما میپرسیدن دیگه، یا مثلا انشا شاید بوده، چه کاره میخواستیم بشیم، چی میگفتیم؟
من همیشه دوست داشتم یک فوتبالیست دکتر باشم.
فوتبالیست دکتر؟
بله.
فوتبالی هستین؟
شدیدن. و البته اون موقع نمیدونستم که فوتبال مال خانم ها نیست، یعنی خیلی خانم ها پیگیری نمی کنن، ولی خب الان خیلی خوشحالم که دختران سرزمینمون حتی قهرمان آسیا هم شدن. بله. و ماشاءالله خیلی توانمندن.
بله، فوتبال، فوتسال. چی میخواستم بپرسم؟ خب الان هم فوتبال پس تماشا میکنیم؟
بله حتما.
بپرسم چه تیمی یا نمیخواییم بگیم؟
حتما با افتخار میگم، با احترام بسیار زیاد به طرفداران تیم پرسپولیس و سایر تیم های دیگه، من عمیقا استقلالی هستم.
استقلالی هستین. هر جا باشین بازی لیگ رو دنبال میکنین؟
نه، اکثرا سعی میکنم که ببینم و اگر که شرایط نباشه حتما نتیجه رو مطلع میشم.
و اینکه تو سفر چی؟ حالا غیر از به هر حال مسابقاتی که میرین، برای سفر هم وقت میذارید؟
خب وقتمون خیلی کمه، چون من به جز درگیری که در تیم ملی دارم و به هر حال اعزام ها مربی باشگاهی هم هستم، به خاطر همین خیلی نمیتونم حتی در روزهایی که تعطیل هستش.
یعنی آخرین بار کی کجا رفتیم؟
آخرین سفرم 2 سال پیش بود که شمال کشور رفتم.
2 سال پیش؟ دلتنگ نمیشی مثلا برم؟ دلم میخواد برم مثلا جنوبو ببینم، برم مثلا کدوم استان الان مثلا قصد سفر داشته باشین دلتون میخواد بریم ببینیم؟
خب واقعا خیلی دوست دارم که یک سفر به کردستان داشته باشم، چون اونجا تا حالا نرفتم. دوست دارم که اونجا باشم، ولی خب عرض کردم حضورتون به دلیل مشغله بسیار زیادی که داریم واقعا در حال حاضر امکان پذیر نیست. انشالله بعد از المپیک سرمون خلوت شد حتما.
اوه حالا حالا با صبر کنی، حتی امیدوارم خیلی زود براتون پیش بیاد. سفرهایی که غیر قابل پیش بینی هست یهو اتفاق میفته، اونها خیلی قشنگه. دیدیم بعضی انقدر روحیه سفر رفتن دارن، تصمیم میگیرن چمدونو میبندن فردا راه میافتن، یعنی با کمترین امکانات و هزینه برنامه میچینن. اونا دیگه خیلی ویژه اهل سفر کردن هستن. این سوال من همیشه میپرسم، چون تغذیه اصلا دیگه برای ورزشکار هم خیلی اهمیت داره. شما آشپزی هم میکنید؟ میونتون با آشپزی چطوره؟
آشپزی رو خیلی دوست دارم ولی خیلی تنبلم، یعنی تا زمانی که مادرم و یا خواهرام غذا بپزن من این کار رو نمی کنم.
بچه چندومی؟
من دوم.
خب
ولی اگر که پیش بیاد، چون خب دستپخت واقعا خواهرای من و همینطور مادرم بسیار خوشمزه تر از منه،
خانم بهانه است،
ولی اگر که واقعا تو خونه باشم حتما حتما آشپزی میکنم و حس خیلی خوبی داره، چون شما از همه چیز، از ورزش، از کار اصلیتون دور میشین، بعد با عشق و علاقه یک چیزی رو که خیلی دوست دارین میپزین، اون برام خیلی لذت بخشه.
منم خواهی این بهونه رو میارم در مورد آشپزی، میگم چون بقیه دستپختشون خوبه، من چرا غذا درست کنم؟ کسی دوست نداره، نمیخوره. غذای سالم یا فست فود، غذاهای دیگه هم
100% غذاهای خونگی. و به خاطر اینکه خب ما عموما در اردو هستیم، یا اگر اعزامی میشه خیلی نمیتونیم غذای ایرانی یا غذای خونگی بخوریم، به خاطر همین یعنی اگه خارج از ایران باشیم خیلی غذای ایرانی نمیتونیم. بله یکم سخته، به خاطر همین خیلی غذاهایی که تو خونه پخته میشه خیلی دوست داریم. و البته من خیلی رستوران میرم، اگر هم برم واقعا سعی میکنم غذای ایرانی سفارش بدم.
مثلا چی؟
خب عموما چلو کباب یا زشکل با مرغ.
برنامه خاصی دارین مثلا یه رژیمی داشته باشین بعضی غذاها رو نباید بخورین؟
من به عنوان مربی نه، و البته که خودم خیلی ورزش میکنم، یعنی چون در مقابل بازیکن قرار میگیرم، حریف تمرینیشم میشم، به همین خاطر خیلی باید حواسم به آمادگیم باشه و همینطور وزنم. ولی خب عموما سعی میکنم که برنج رو خیلی کم بخورم، یا یعنی اینکه مصرف نونم پایین باشه،
این چون با ارزش رو میکنین تمرینات سخت دارین، قطعا غذایی هم که میخورین هضم میشه. میخواستم بپرسم که بخش کتابخانی که داشت پخش میشد، خانم خوشقدم اشاره کردم به اینکه خب رادیو رو میشنون، آشنا هستن، حالا میخوام دقیقا بدونم که کیا کجا کدوم رادیو رو بیشتر میشنوید.
عموما شبکه ورزش رو خیلی گوش میکنم، خب به خاطر اینکه ورزشی هستم، و اینکه مثلا توی تاکسی یا حالا توی محل کارمون که هستیم خیلی سعی میکنیم که رادیو رو بشنوید.
آخرین باری که خیلی عصبانی شدین کی بوده؟ بعد واکنشتون چی بوده؟ موقعهای دیگه اوج عصبانیتتون باشه چی کار میکنین؟
ورزشی یا غیر ورزشی؟
هر چی تو زندگی.
آخرین باری که عصبانی شدم
دیر بوده.
عموما وقتی که عصبانی بشم قهر میکنم یا صحبت نمیکنم یا خیلی بهم فشار بیاد گریه میکنم.
گریه میکنیم.
بله.
خب این ورزشکارای حال رشته رزمی به خاطر من میگم واسطه اون ورزشی که میکنن انگار این خشمه هم براشون قابل کنترل تر هست، مدیریت بهتری دارن روی خشم، یا حتی تخلیه خشم هم هست در حین مبارزه.
ببینید من در مورد خودم و در مورد کاراته میگم حضورتون، من قبلا والیبالیست بودم، در تیم دانش آموزی بودم، وقتی که یه بازیکنی احساس میکردم که سایر همتیمیامو اذیت کرده، خب سعی میکردم که با توپ والیبال یه اسفک خیلی محکم بزنم که حتما میش بخوره دردش میاد یا تو صورتش بخوره. ولی به زمانی که اومدم کاراته، اولین روز مربی کاراتمون گفتن که هر کسی میاد اینجا تا یاد بگیره بقیه رو بزنه، هر کسی میاد یاد بگیره که مثلا بره زورگویی بکنه به بقیه، و یا یعنی اینکه بیاین افتخار کنین کمربند رفتین گرفتین ارتقا پیدا کردین و هر چیزی دیگه ای که درست نباشه رو حق نداره اهدا بدی. انقدر حرفای مربی برای من قشنگ بود، من
از کردم.
بله واقعا من واقعا بچه بیش فعالی بودم از اون تاریخ به بعد، و اصلا آدمی بودم که همیشه میگفتم جواب های هوی هست، ولی الان به ندرت بسیار کم جواب کسی رو میدم، یعنی چه انتقاد سازنده باشه چه انتقادش سازنده نباشه بسیار کم پاسخ میدم. و بله چون به هر حال توی سالن تمرین خودمون رو تخلیه میکنیم،
مثلا بخشی از روحیه ورزشکاری هست. خیلی ممنونم خانم سمان خوشقدم، از گفتگو با شما بسیار لذت بردم و امیدوارم که همیشه موفق باشید.
متشکرم.
باز هم خبرای خوب بشنویم از تیم ملی کاراته کشورمون، بانوان ورزشکار خوبمون، و مطمئنا شما به عنوان یک سرمربی نقش بسیار پررنگی دارید در این درخشش. اگر تشکری دارین، حرفی دارین، 30 ثانیه فرصت دارین.
من از رئیس فدراسیون جناب آقای طباطبایی خیلی تشکر میکنم که دوباره به من اعتماد شد تا بتونم کمک کنم که یک افتخار بزرگ دیگه برای جامعه کاراته و جامعه ورزشیمون اتفاق بیفته. همینطور از پزشک من فراموش کردم ایشون رو نام برخوام، دکتر سروین نصرتی، خیلی خیلی تشکر میکنم از حضورشون. و مردممون وقتی که خارج از ایران یا داخل ایرانیم خیلی تشویق میکنن، خیلی بهمون انرژی مثبت میدن. ما هر کاری که میکنیم حتما برای مردم هست، انشالله همچنان انرژی مثبتشون رو برامون بفرستن تا بتونیم باعث سربلندی ایران عزیزمون باشه. خیلی متشکرم از دعوت شما، از دعوتی که کردین تا من در برنامه شما حضور داشته باشم.
درود بر شما، ممنون که حضور داشتین در برنامه حریم یاس. به خانواده محترم خیلی سلام برسونید که دختر موفقی مثل شما به جامعه تحویل دادن.
شما
شب شما بخیر.
شب شما بخیر باشه.
خواستم بگویم فاطمه دختر خدیجه بزرگ است، دیدم فاطمه نیست. خواستم بگویم که فاطمه دختر محمد است، دیدم که فاطمه نیست. خواستم بگویم که فاطمه همسر علی است، دیدم که فاطمه نیست. خواستم بگویم که فاطمه مادر حسن و حسین است، دیدم که فاطمه نیست. خواستم بگویم که فاطمه مادر زینب است، باز دیدم که فاطمه نیست. نه، اینها همه هست و این همه فاطمه نیست. فاطمه فاطمه است. التماس دعا. خدا نگهدار.
موسیقی.